دوستان عزیز، با ویژه برنامه با کاروان عشق در خدمت شما هستیم از رادیو دریم. عزیزان، حماسه‌ای که امام حسین علیه السلام نوی گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سال 61 هجری آفرید، حماسه‌ای فراتر از تاریخ و جغرافیا است که روح حقیقت انسانی را در همگان می‌دمد. ایام شهادت حسین ابن علی علیه السلام یادآور قیام جاوید او در سرزمین کربلا است. نبردی نابرابر با یزید، حاکم نالایق و ستمگر آن زمان، که مقاومت و پایداری حسین علیه السلام آن را به درسی عبرت انگیز برای همه تاریخ تبدیل کرد. حضرت وقتی ظلم، بی‌عدالتی و فساد را در جامعه آن روز مسلمین مشاهده کرد، بر خود لازم دید که برای اصلاح امور مسلمین به پا خیزد. امام حسین علیه السلام در این راه هرگز به شیوه های ریاکارانه متوسل نشد و از همان آغاز حرکت صراحتاً اعلام نمود که برای امر به معروف و نهی از منکر بپا خواسته است، چرا که آن حضرت می دید سنت پیامبر در دست فراموشی است. برای آن حضرت عمل و تکلیف الهی در رأس همه چیز قرار داشت و این منطق امام حسین در تمامی مراحل نهضت بود. در حقیقت نهضت عاشورا یک منظومه چند وجهی است که از هر طرف به آن نگاه کنیم جلوه زیبا از حسین علیه السلام در آن نمایان می شود. یک وجه آن شجاعت و نهراسیدن از حکام ظالم است. وجه دیگر آن جانبازی و ایثار در اوج آن است. جنبه دیگرش عزت و سربلندی است که حسین علیه السلام در عین کشته شدن عزیز بوده و عزیز خواهد ماند، چرا که عزت واقعی از آن خدا و رسول و مؤمنین است. حسین علیه السلام یک اصلاحگر بزرگ است که تا پای جان در راه هدف مقدس خود ایستاد. در این حرکت عظیم شهادت، یعنی کشته شدن در راه خدا، و مجاهده و پیکار بی امان با طاغوت زمان بسیار جلوه می کند. وجهه مهمتر آن که دیگر وجوه را تحت تأثیر قرار می دهد، ایمان به خدا و روز قیامت است که از حسین علیه السلام یک انسان شجاع، خستگی ناپذیر، عزیز و شهید جاوید ساخت است. سید حکیم بینش شاعر افغانستانی است که متولد سال 1355 هجری شمسی در منطقه بامیان افغانستان است. وی دوران کودکیش را در باروت پشت سر گذاشت و در سال 1364 به همراه خانواده خود عازم ایران شد و در شهر مشهد زندگی کرد. او بیشتر در اشعارش از درون‌مایه‌های مذهبی و قالب‌های آزاد استفاده میکنه. حکیم بینش شعر بسیار زیبایی سروده برای امام حسین علیه السلام. وقتی که از سید حکیم بینش پرسان کردیم که چی شد که قضیه کلید خورد و شما تصمیم گرفتید که شعری برای امام حسین علیه السلام بگید، جواب داد که وقتی سخن از امام حسین علیه السلام میشه، آدم یک حس دیگه پیدا میکنه، به خصوص در این ایام هر کسی کاری میکنه به عشق امام حسین علیه السلام. خب شاعران هم به نوعی همین حسال ها را به قلم میارن، هم حس خودشان است، هم حس مردم و کسایی که با اونا بودند و زندگی عاشقانه حسینیشان دیدند، عزاداری ها و سوگواری هایشان دیدند. یک روز من به خودم گفتم که اگر من در زمان امام حسین علیه السلام بودم چه کار میکردم؟ در کدام گروه بودم؟ و اینک میریم به سراغ شعری از سید حکیم بینش.
یک شب به خود گفتم نبودم کربلا تا، یعنی چی می کردم اگر می بودم آنجا. شاید نخستین کس که تیر انداخت بودم، شاید نخستین کس که می بست آبها را، شاید که پیری بزلگو دل زنده عاشق مثل حبیب ابن مظاهر می شدم، یا شاید از آنهایی که در تاریکی شب حل می شدند از بعد ترک خیمه آنها، باید چراغی در شبی خاموش کردند، معلوم خواهد شد که آیا مانده ام یا.
انت الهوى يا لتنفسه يا العايش بنفاسي، هذا القلوب مثل الصخر لو ما جنيت بإحساسي. انت الهوى يا لتنفسه يا العايش بنفاسي، هذا القلوب مثل الصخر لو ما جنيت بإحساسي. يا مالك ركشت على أبوابك وتعود خدي بس يغفى بترابك، أنا العايش وسط صحراء ميتة، حسين تعطف علي بسحاب. يا مالك ركشت على أبوابك وتعود خدي بس يغفى بترابك، أنا العايش وسط صحراء ميتة، حسين تعطف علي بسحاب.
يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، نور عيني يا حسين.
دليني مين وين اتجي، امرني وين بامرك، كيفك انا بس المغيب، خليني أبقى بكترك. دليني مين وين اتجي، عمرني وانا بأمرك، كيفك أنا بس المغيم، خليني أبقى.
شما دوستان عزیز، شنوندگی ویژه برنامه با کاروان عشق هستید، برنامه‌ای که با مناسبت ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام تقدیم شما میشه. دوستان عزیز، شب هفتم ماه محرم در افغانستان مراسم بزرگ علمکشی برگزار میشه. دیشب شب هفتم ماه محرم بود و این مراسم در افغانستان و در حیاطهای مذهبی که خارج از افغانستان هست برگزار شد. اما امسال با توجه به ویروس کرونا و همچنین درگیری هایی که در داخل افغانستان داریم، ممکن است که حضور در این مراسم یک مقداری کمتر بوده باشه. البته این چیزی از عشق همه مسلمانان به امام حسین علیه السلام کم نمی کنه و انشالله که این شرایط هر چه زودتر برطرف میشه. دیشب هم مراسم علمکشی در حیاط های افغانستانی که در مشهد، قوم، تهران و شهرهای دیگر ایران هستند برگزار شد. بر اساس آیین سنتی علمکشی، ارادتمندان باب الحوایج علمدار کربلا شب قبل از روز هفتم محرم علم را به منازل بزرگان میبرند و با پوشاندن پارچه های نو آن را معطر میکنند تا برای مراسم روز علمکشی آماده شود. همزمان با آرستن علم به پرچم‌های سیاه، سبز و سرخ و همچنین عطرآگین کردن علم‌ها به یاد علمدار کربلا، روضه‌خوانی و سینه‌زنی در غم واقعی کربلا از جمله مراسمی است که حال و هوای معنوی به این آیین سنتی و دیرینه مردم مسلمان افغانستان می‌بخشد.
گرد علمت مولا پروان صفت دردم، گرد علمت مولا پروان صفت دردم، گرد علمت مولا پروان صفت دردم. الطاف همایونی درمانگر هر دردم، ای میر علم
وفاداران بنگر برخ زردم گرد علمت مولا برتن شد عالم به هزای تو رخت سیه برتن شد جبریل امین از غم بر سینه زند هر دم هم شمع شهیدانی هم ساقی اچانی هم شمع شهیدانی هم ساقی اچانی داستان جدای تو زخم همه را مرهم گرد علمت
گوشه ای از مراسم عزاداری از یکی از هیئت‌های واقع در منطقه گلشهر مشهد را شنیدید که در شب هفتم ماه محرم یعنی دیشب برگزار شد. از اینکه امروز با برنامه با کاروان عشق ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سلام دیارتون قبول
همین جهر همون 99
نیمه. السلام علیکه یا امام رضای قریب.
امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم. خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما. این قصه
مهلا. ماه محرم بود، چند روزی به تاسوعا و عاشورای حسینی مانده بود. شهر ری حسابی شلوغ بود. سیاه‌پوش‌های عزادار امام حسین علیه السلام از همه جای شهر، حتی شهرهای اطراف می آمدند به بارگاه شاه عبدالعظیم حسنی.
اونجا هر سال مقصد دسته های عزاداری بود که پرچم بدست و علم بردوش خیابان های شهر را پشت سر می گذاشتند. یک گوشه ای شهر در یک خانه کوچک مادر مهربانی با تنها دخترش زندگی می کرد. لیلا خانوم و مهلا که در این دنیای بزرگ فقط همدیگر داشتند. پدر مهلای 17 ساله که یک درجه دار نیروی انتظامی بود چند سال پیش در یک عملیات به شهادت رسیده بود و حال لیلا و دخترش زندگی را بدون همسر و بدون پدر ادامه می دادند. مهلا که دبیرستان را خلاص کرده بود و برای رفتن به دانشگاه آماده می شد، بیشتر روزها صبح و عصر به کتابخانه می رفت. لیلا خانم هم که تحمل تنها ماندن داخل خانه را نداشت و برش بسیار سخت بود، در یک شرکت کاری پیدا کرده و مشغول شده بود. ساعت 7 بجه دیگر که می شد مهلا به خانه برمی گشت و دوباره هم صحبت مادر می شد. مادر و دختر ظاهراً کنار هم خوش بودند، اما انگار هر دویشان یک چیزی کم داشتند. یک چیزی مثل سایه محبت یک همسر و یک پدر. پدر نداشتن برای مهلا سخت بود و هنوز بعد از گذشت چند سال برش عادی نشده بود و جای خالی پدر خود حس می کرد. اما ای تنهایی برای مادرش لیلا که یک عمر با همسر شهیدش زندگی کرده بود خیلی عذاب‌آورتر و سخت‌تر بود. مادر همیشه سعی می‌کرد که دخترش متوجه غم دلش و گریه‌های گاه به گاهش نشود. اما با این حال غصه داشتن مادر برای مهلا از روز روشن‌تر بود. دختر مهربان که عاشق مادرش بود و نمی‌تونست دلتنگی مادر خود ببینه، مدتی بود که دهی فکر بود که یک قسمی حال و هوای مادر خودا عوض کنه. روز عصر مهلا داشت مثل هر روز از کتابخانه برمیگشت. به ایستگاه نزدیک خانه که رسید از میلی بس پیاده شد. همیشه فاصله بین ایستگاه میلی بس و خانه را پیاده میرفت. داشت پیاده رو قدم میزد که یک دفعگی چشمش به یک آژانس مسافربری افتاد. یک فکر خوب به ذهنش رسید. رفت داخل و از خانومی که پشت یکی از باجه‌ها شیشته بود پرسان کرد: ببخشید خانم، تکت میلی بس بر مشهد چند است؟ مسئول باجه جواب داد: قیمت ها متفاوت است عزیزم، بین 50 تا 150 تومان. ما همه قسم بلیط بر مشهد داریم. مهلا قیمت ها که پرسید لبخندی زد و تشکر کرد و از آژانس بیرون برآمد. او که معمولا از جیب خرجی که هر هفته مادرش برش می داد یک مقداری را نگه می داشت، در این چند ماه گذشته تانسته بود حدود 100,000 تومان پس انداز کنه. مهلا راه خوشحال کردن مادر خود پیدا کرده بود. با سرعت به سمت خانه رفت. به خانه که رسید از مابین حولی با صدای بلند سلام کرد و مثل کسی که چیز ارزشمندی برنده شده باشه، خوشحال و پر از هیجان رفت به سمت اتاق. مادر برای خودش چای ریخته بود و روبروی تلویزیون شیشته بود و تصاویر حرم امام رضا علیه السلام را سیل می کرد. مهلا که تصاویر تلویزیون و حس و حال مادر خود دید، از تصمیمش مطمئن تر شد و رفت و پرید در بغل مادر. بعد از چند دقیقه‌ای که مادر و دختر همدیگر بغل گرفته بودند، بالاخره مهلا خانم رضایت داد و از آغوش مادر جدا شد. مادر که تعجب کرده بود، ازش پرسان کرد: چی گپ شده و دختر، چقدر مهربان شدی؟ خدا را شکر که تو خوشحال هستی، از همیشه خوشحالتر هستی. مهلا که داشت به صورت مادرش که کم کم داشت چروک‌های روی پشانیش بیشتر میشد سیل میکرد، دوباره رفت آغوش مادر و برش گفت: هیچی مامان جان، فقط میخواستم برات بگویم که خیلی دوستت دارم. مهلا که می دانست شاید مادرش قبول نکنه که او از پیسه جیب خرجیش هزینه سفرش به مشهد پرداخت کنه، تصمیم گرفت که ظاهر قضیه را کمی تغییر بده. با مدیر شرکت مادرش به تماس شد و برش گفت تکتای میلی بس هم میاره و برش می ده و ازش خواست اونا را به مادرش بده و بگوی که از طرف شرکت برنده ای سفر زیارتی به مشهد شده. فردای او روز مادر با تکتای رفت و برگشت میلی بس و مشهد به خانه آمد. تکتا را به دخترش نشان داد و گفت که برنده ای سفر شده. اما دو دل است که بره یا نره. آخه مادر در این مدت هیچ وقت مهلا را تنها نگذاشته بود. دختر مهربان که بانی 17 ساله مخفی ای سفر بود، با کمی صحبت کارش را تکمیل کرد و مادر خود راضی کرد که راهی سفر به مشهد شود. تاسوعای حسینی بود که لیلا خانم به مشهد رسید. این سفر بر او یک سفر زیارتی عالی شد. ای را از زبان خود لیلا خانم شنیدیم.
خوبی الحمدلله، خسته نباشی.
متشکرم.
بازم برمتون تشکر کنم.
خواهش میکنم، متشکرم.
من تاسوعاشو اومده بودم مشهد. برمتون
از کجا تماس میگیرین؟
من از شهرلی تماس میگیرم.
شهرلی.
زمانی هستم.
چطور بود حرم، حال و هوای حرم؟
خیلی خوب بود، عالی. اولین بارم بود تاسوعاش رو اومده بودم حرم دیگه.
خوب.
خدا خواست و دیگه مرخصی گرفتم دیگه، خدا خواست و امام رضا خواست و دیگه جفت و جور شد دیگه، اومدیم دیگه. اصلا قبلا برنامه نشد، یوهوی شد دیگه.
میرم میرسم میرسم گنبده هوای چشام باز بارونیه چرا حال اینجا یه جور دیگه است چرا عشق کم نیست فرزونیه ذریعه تو نزدیک راهش کمه غریبی کند راه دور اومده نوشتم به خورشید هشتم سلام به پابوسی ماه دور اومده
ما برای شنیدن اینجا هستیم. هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدای یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
دوستان و عزیزان شنونده، با برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه قند پارسی آماده پخش است، با هم می‌شنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می‌کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبن همه تو کیانه هند زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه قند پارسی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانشان را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید در برنامه امروز. تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است، دانش سرای و مکتب اولاد آدم است.
از خیمگاه سوخته تا ساحل فرات، تعلیمگاه رهبر خلق دو عالم است. این شعری است که تقریباً 70 سال پیش سروده شده است، در زمانی که جامعه مذهبی ما از واقعه عاشورا فقط غم و غصه آن را می‌دید و فقط از جنبه ماتم و سوگواری به آن می‌پرداخت. هنوز نگرش‌های انقلابی و مکتبی به واقعه عاشورا کمتر مرسوم شده بود و آثاری مثل حماسه حسینی آیت الله مطهری و حسین وارث آدم دکتر شریعتی نوشته نشده بود. این شعر را علامه سید اسماعیل بلخی در حوالی دهه 40 شمسی سروده است. سید اسماعیل بلخی روحانی شاعر و سیاستمدار و مبارز افغانستان است، کسی که علم مبارزه با استبداد را در دهه 20 و 30 و با تکیه بر آموزه‌های اسلامی در افغانستان برافراشت، در این مسیر سالها زندان دهمزنگ کابل را تحمل کرد. او در این حال و در همان زندان نیز بیکار ننشست و هزاران بیت شعر سرود که اینک در دیوانی از او گرد آمده است. دیوان او سرشار از شعرهای انقلابی و دارای روح مبارزه علیه استبداد حکومتی است. او همچنان شعرهای بسیاری درباره واقعه کربلا دارد، ولی در این شعرها هم روحی مبارزه و آزادی خواهی آشکار است. از این جمله است شعری دیگر که با ردیف آزادی سروده شده است. این که شاعر ردیف شعرش را هم آزادی انتخاب می کند جالب است و در میان شعرهای عاشورایی تازگی دارد. در دشت عراق آمد چون رهبر آزادی، آزاد توان بردن ره در بر آزادی. با رمز تبسم فاش می گفت به هر گامی، امضای من از خون است بر دفتر آزادی. زور است گلوی من از خنجرت ای گردون، برم رگ استبداد با هنجر آزادی. بلخی یک شاعر روحانی بود و باز جامعه روحانی افغانستان در آن سالها نسبت به اکنون بسیار سنتی تر بودند. این چنین شعری از یک فرد روشنفکر غیر روحانی شاید آنقدرها عجیب نبود، ولی این که یک شاعر روحانی چنین نگرشی با واقعی عاشورا دارد پدیده‌ای است در خور توجه. یک خاصیت جالب این شعر این است که شاعر به همه جوانب و مسائل مربوط به عاشورا و شخصیت‌های دخیل در آن اشاره دارد. حتی سعی می‌کند به بعضی شبهات هم پاسخ دهد. مثلا به این شبهه که عزاداری برای واقعه کربلا را بدعت دانستند. بلخی می‌گوید با سوز عشق نسبت بدعت مده رقیب، اسرارها نهفته به شور محرم است. هر رؤیت هلال محرم به چشم خلق، عینک برای دیدن آن حسن مبهم است. تشبیه هلال ماه به عینک هم تشبیه جالبی است و نشان از نوجویی و نوگرایی این شاعر دارد. این نوگرایی هم در اندیشه بلخی قابل مشاهده است و هم در تصویرها و مضامینی که می آورد. اما از اینجا به بعد شاعر وارد توصیف شخصیت ها می شود و می کوشد که جنبه عاطفی واقعی کربلا را از یاد نبرد. از این روی به شخصیت های این واقعه اشاره می کند و در هر بیت می کوشد که تصویری از یکی از این شخصیت ها ارائه کند. ولی جالب این که در این مورد هم بیش از این که بر جنبه مرثی سرایی و اندوه واقعه تکیه کند و جنبه فداکاری و حماسه می پردازد. سقا به دجله رفتن و لبتر نکردنش تأکید بر تقدم نفس مقدم است. اشکی ز چشم مشک اگر ریخت تا به حشر، بحر عظیم ریخت تا بر اعظم است. از خر و صحن معرکه رفتن به دوش باب، درسی پی حصول حقوق مسلم است. هر قطره خون هنجر آن طفل شیرخوار بر زخم‌های پیکر اسلام مرهم است. این نکته مهم است که ما دارای یک سنت مرثیه سرایی هم هستیم. در این سنت همیشه شخصیت‌های صحنه عاشورا حضور داشتند و احوال آنها در این صحنه توصیف می‌شده است. اگر قرار باشد یک شعر عاشورایی در میان مردم نفوذ کند و از سوی آنان پذیرفته شود، باید از این شخصیت پردازی هم بهره بگیرد. یعنی بعضی از خصوصیات روزخانی سنتی را بتواند در شعر هم زنده کند، ولی با یک نگرش امروزی و با تکیه بر ایثار و مبارزه. این چیزی است که در این شعر علامه بلخی دیده می شود که در بیت‌های قبل دیدیم. در این حال او از جنبه‌های عاطفی واقعه هم غافل نیست. شاعر می داند که مخاطب از او انتظار اندوه و سوگواری هم دارد. این است که در کنار بیان مسائل حماسی و مبارزاتی از جنبه‌های عاطفی هم غافل نمی‌ماند، چنان که در این دو سه بیت بعدی این شعر می‌بینیم. زینب به نعش پاک برادر خطاب کرد، برخیز بین که بعد تو ما را که محرم است. لیلا به روی کشته اکبر به ناله گفت، عیسی بیا که وقت اسیری مریم است. از لامکان خروش ده حرف سکینه خواست، بابا سخن دراز ولی وقت ما کم است. بلخی خموش باش که تعریف موج و یم بیرون ز حد و وصف و توانای شبنم است.
در خاک وطن شورش و غوغای حسین است، در خاک وطن شورش و غوغای حسین است. بینگرام جا بانگ دلارای حسین است.
Thank you. بیخار حسینم در بزم شهادت گل بیخار حسینم در لشکر حق سرور و ستار حسینم در لشکر حق سرور و ستار حسینم در بزم شهادت گل بی خار حسینم
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی با قند پارسی در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم با شنیدن صحبت‌های استاد اسماعیل امینی مدرس دانشگاه و منتقد ادبی در بخش کارگاه شعر. کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم رادیو دری. برخی از شاعران جوان وقتی که با بی‌حوصلگی شعر میگن، با شتاب زدگی شعر میگن که برای اینکه مثلا زودتر توی فضای مجازی و توی صفحات اینترنتی منتشر کنن، وقتی با واکنش مواجه میشن که خب این شعر خوبی نیست، خیلی شلخته است، خیلی به هم ریخته است، خب اینم یه سبکه. ببینید این گونه نیست که آشفتگی و شلختگی سبک بسازد. سبک حاصل تبحر و آشنایی و احاطه هنرمند است به آنچه انجام دارد میدهد و برآمده از ویژگی های اختصاصی شعر اوست که برگرفته است از تجربه های او. بنابراین اگر کسی مثلا میگن که این سبک شخصی دارد این شاعر، مثلا این سبک نیماست، این سبک اخوان است، این به این معنیه که اون شاعر به تبحری رسیده که بیان خاصی پیدا کرده و فراتر از رعایت قواعد و هنجارهای شعرهای معمولی چیزی به اون هنجارها اضافه کرده. ولی اگر اونطور باشد، مثلا اگه یه بچه‌ای که هیچ پیانو زدن بلد نیست بشینه پشت پیانو همطور دستاشو روی این کلیدها حرکت بده، خب بالاخره یه صدایی از این پیانو در میاد. آیا این صدایی که از این پیانو در میاد موسیقی حساب میشه؟ و آیا چون که متفاوت با همه موسیقی هایی که قبلا شنیدیم سبک حساب میشه؟ این هیچی نیست، این فقط سر و صدا و آشفتگی است. بالاخره نواختن موسیقی، ساختن آهنگ هنجارهایی دارد که کسی که میخواهد سبک جدیدی بسازد علاوه بر رعایت اون هنجارها، فراتر از اون هنجارها هنجار برتری میآفریند. و یادمون باشه که سبک اون هنجار برتره. مثلا ما میگیم سبک تار نواختن استاد جلیل شهناز، سبک تار نواختن مثلا استاد محمد رضا لطفی، که با اون یکی فرق میکنه، یعنی نوع پنجه، نوع کوک و نوع مضراب زدن استاد محمد رضا لطفی با استاد جلیل شهناز با استاد بیکش خانی با هم فرق میکنه. بله اون سبکه. اما هر هنرجویی که داره میره مثلا تار یاد بگیره، به خاطر اینکه بد میزنه، ناکوک میزنه، پنجش هنوز مثلا مهارت پیدا نکرده، درسته که متفاوت میزنه، ولی این متفاوت زدن لزوما سبک ایجاد میکنه؟ نه، اون فقط غلط میزنه. فعلا باید آموزش ببینه، تمرین بکنه تا مهارت پیدا کنه، بتونه اول معمولی و ساده و صحیح نوازندگی بکنه. بعد اون وقت تو مراحل عالی ممکن است که منتقدها، صاحب نظرها نظر بدن که بگن بله این سبک جدیدی آورده، که مسلماً این سبک جدید حاصل شلختگی و آشفتگی نیست.
با پایان قند پارسی امروز رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود. Thank you.
همراهان گرامی و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. از شما خوبان دعوت می‌کنم که اکنون با برنامه زربان همراه باشید.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید است جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رفیع خورکامی، متخصص طب داخله و فوق تخصص قلب اطفال هستیم تا در ارتباط با نقایص مادرزادی یا نقایص و عیبها و مشکلات بدو تولد یا اول تولد قلب در اطفال صحبت بکنیم. بحث جلسه قبل در این ارتباط داشتیم، ادامه بحث امروز در خدمت دکتر صاحب هستیم تا انشالله شما معلومات لازم در این زمینه داشته باشین. در جلسه قبل اشاره شد که امراض و نقایص قلبی به دو دستی سیانوز دهنده و غیر سیانوز دهنده، یعنی بیماری هایی که ایجاد کبودی میکنه در لبها و ناخونها و نازه های افراد و یا ای که همچی یک علامتی را با وجود نمیاره تقسیم میشه. اشاره شد که شایع‌ترین اشکالات و اختلالات و عیب‌های بدو تولد قلبی در اطفال نقایص دیواره‌های بین بطنی و دهلیزی است. بعد از اشکالات دریچه‌ای میتونه باشه و همینطور عروق و رگ‌های قلب هم میتونن مشکلاتی را در اول تولد و بدو تولد داشته باشن. اشاره هم شد که اکثراً الحمدلله با توجه به پیشرفت علم مشکلات و نقایص مادرزادی یا بدو تولد قلبی در اطفال کاملا قابل درمان و معالجه است و یک بهبودی کامل را برای اطفال در زندگیشان به وجود میاره که اگر زود تشخیص داده شود و اقدامات معالجوی لازم برای او صورت بگیره، هیچ مشکلی را برای طفل و برای آینده زندگیش به وجود نمیاره. اشاره شد که اکثر مادران باردار و حامله اغلب قریب به اتفاق قلب اطفال و جنینشان سالم است، اما اگر بعضی از فاکتورها و نشانه ها و بعضی از چیزهای وجود داشته باشه، اینا باید یک کمی با دقت بیشتر و با وسواس بیشتر شرایط جنین خود بررسی بکنن. گروه هایی که از نظر قلب کودک باید بررسی شوند، یکی که سابقه خانوادگی از مشکلات قلبی مادرزادی یا بدو تولد طفل و کودک در سابقه و خانواده و فامیل وجود داشته باشه. مادری که بخاطر شغل و کارش با مواد کیمیایی سر و کار داره، مواد کیمیایی که گفته میشه، ممکن است که اونجا گفته شود توسط مسئولین صحی که برای قلب طفل ضرر داشته باشه. مادرایی که داروهای خاص را مصرف میکنن یا بیماری های خاص عفونی در دوران جنینی برای مادر به وجود بیاید و آلوده شوه و مصاب شوه، اینا میتونن فاکتورهای خطر باشن که بهترین زمان بررسی قلب جنین هم برای مادرایی که یک ریسک فاکتور دارن، یک زمینی قبلی که اشاره شد دارن، ایست که در هفته 16 تا 18 جنینی، یعنی در این دوره باید قلب بررسی شوه که اگر مشکلی بود اقدامات لازم برای او صورت بگیره. ادامه بحث شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سب.
با سلام، من در خدمتون هست.
تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر سب، با توجه به مهم بودن نقایص و اختلالات بدو تولد یا به اصطلاح مادرزادی قلبی کودکان و اطفال و برحال عواقب و پیامدهای او در زندگی، میخواییم بپرسم که اینمی نقصها و عیبهای بدو تولد در قلب در چی سنی و در کدام دوری از زندگی طفل خودش نشان میده؟ یعنی علائم و نشانه های او کی شروع میشه و ظاهر میشه؟ چی قسمی میتوان متوجه شد که طفل ممکن است یک مشکل قلبی و یک نقص و عیب در قلب خود داشته باشه و پیگیری های لازم بعد از او صورت بگیره؟
ببینید، من علائم و نشانه های بیماری قلبی رو در دوره کودکی و نوجوانی در سه دسته سنی تقسیم میکنم. یکی دوره نوزادی تا دو سالگی، شامل دوره نوزادی و شیرخوارگی هستش. علائم در سنین کودکی، سنین پیش دبستانی، و سوم زمان دوره دبستان و نوجوانی.
بله.
خب در دوره نوزادی و شیرخوارگی خیلی وقتا نوزاد و شیرخوار قادر به ابراز مشکل خودش مسلماً نیست و والدین هستن که باید توجه داشته باشن که این مشکل به چه صورتی است. خب معاینه بدو تولد نوزادا توسط متخصصان کودکان سراسر کشور انجام میشه و یکی از مهمترین قسمت‌هایی هستش که قلب نوزاد مورد ارزیابی قرار میگیره. علائم و در واقع طبقه بندی هایی برای خودشون دارند، معاینه قلب و توجه به همین مسئله سیانوز و چک اکسیژن خون که توسط متخصصین کودکان انجام میشه. حالا خب نوزاد مرخص میشه و ما بر پدر مادر در واقع سوال میکنن که چه مشکلات ممکن و چه علائمی ممکنه که بیماری قلبی داشته باشه. ببینید، یکی از نشانه های شایع بیماری قلبی در این سن عدم وزگیری هستش. یعنی ما میبینیم که در واقع اون نوزاد و شیرخوار طبق منحنی رشد داره پیش نمیره و میبینیم که در واقع از نظر رشد بچه عقب افتاده.
بله.
و همچنین یک بچه رنجوری که شدیداً بیقرار هستش و به خصوص در هنگام شیر خوردن دچار تنگی نفس و تندی در واقع تعداد تنفس میشه و دچار تعریق هنگام شیر خوردن. مثلا میگن که شیرخوار نفس کم میاره موقع شیر خوردن. خب شیر خوردن همراه با مصرف کالری هستش دن و وقتی که شیرخوار شروع به شیر خوردن میکنه، خب یه مقدار کالری مصرف میکنه. قلبی که اصطلاحاً حالا ضعیف در واقع پمپاش کنه، اون توانایی رو برای در واقع تطبیق با شرایط در واقع عادی یک نوزاد شیرخوار نداره. بنابراین میبینیم که اصطلاحاً شیرخوار زود خسته میشه، حالا اگر شیر مادر میخوره سینه رو ول میکنه، میبینیم که داره شروع میکنه به تعریق کردن. معمولاً در شرایطی که حالا در حال گریه هستش بیقراری های شدید داره و البته من بگم مجموعی از این عوامل هستش که ممکنه نشانه علامت قلبی باشه. خیلی از شیرخوارا به علت یک دلدرد ساده هم ممکن دچار بیقراری بشن، ولی والدین عزیز به خصوص مادران عزیز این رو زیر نظر داشته باشن که اگر یه وقتی شیرخواری اومد با مجموعی از این علائم، رشد نمیکنه بچه، در واقع شیر خوب نمیخوره، تعریق میکنه، دچار بیقراری های شدید هستش، در واقع باید از نظر بیماری قلبی یه بررسی بشه.
بله.
یک نکته ای من اینجا داخل پرانتز بگم که خب مسئله کبودی چی؟ خب خیلی وقتها والدین مراجعه میکنن و به ما میگن که خب بچه من وقتی گریه شدیدی میکنه، خب لباش کبود میشه یا مثلا رنگ پوستش عوض میشه. ببینید، این به هیچ وجه به عنوان بیماری قلبی محسوب نمیشه. حتی یک جابجایی، تغییر هوا، مثلا بخوام برن از منزل خارج بشن، ممکن این حالت ایجاد کنه. اگر در واقع مادران توجه داشته باشن، اگر در هنگام خواب یا در هنگامی که بچه کاملا آروم هستش احساس کنن که لبش حالت تغییر رنگ داره و ناخوناش در واقع اون بستر ناخون حالت کبودی یا حالا تغییر رنگ آبی داره و این ادامه پیدا کرد، خب حتما از نظر قلبی باید بررسی میشه.
بله بسیار تشکر. پس در دوران نوزادی و تا دو سال اول این نقاط و موضوعات را مادران و پدران باید متوجه باشند، مثل عدم وزنگیری طفل که طفل خوب وزن نگیره، یعنی اما وزنش بالا نروه، از نظر جسمی خوب و نرمال رشد نکنه، یک طفل ضعیف و رنجور و ناتوان باشه، بیقراری داشته باشه، یا در موقع شیر خوردن به نفس نفس زدن مبتلا شوه، حالت نفس تنگی پیدا بکنه، مجبور میشه طفل که پشت سر هم و با فاصله های بسیار کوتاه نوک سینه مادر را اعلام میکنه، رها میکنه، نفس میگیره و دوباره سینه مادر را میگیره و شیر میخوره. همینطور ممکن است موقع شیر خوردن این طفل عرق بکنه. اینا نقاط مهمی است که اگر وجود داشته باشه مادرها باید حساس شوند و حتما پیگیری‌های لازم انجام بدن. خب دکتر صاحب، دوری دوم برای علائم و نشانه‌های عیب‌ها و مریضی‌های قلبی کودکان از دو سالگی تا دوران پیش از مکتب رفتن و مدرسه رفتن، یعنی 6